أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. پس برخی از دوستان پیشنهاد میکنن در آخر هفته یک روایتی خونده بشه، تیمما و تبرکا، حدیثی روایتی از امام صادق در بهار جلد اول صفحه 215. میفرماید امام صادق سلام الله علیه، قال الصادق علیه السلام: ان الحکمت المعرفه والتفقه في الدين فمن فقه منكم فهو حكيم وما احد يموت من المؤمنين احب الى ابليس من فقيه. روایت اهمیت تفقه در دین را بیان می‌دارد امام صادق سلام الله علیه، و اینکه تفقه در دین همون حکمت است که در آیات و روایات برش تأکید شده: من اوتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. ان الحکمت المعرفت و التفقه فی الدین، حکمت خیلی در آیات و روایاتش توش تأکید شده به عنوان یک مسئله مهمی که از شاخصه ها و خصیصه های انبیاء الهی است و اولیای الهی است. تعلمهم الكتاب والحکمه، در رابطه با پیامبران گفته شده، در رابطه با لقمان حکیم گفته شده: من اوتی الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا. اینجا در روایت آمده حکمت را معرفت دین و تفقه در دین قرار داده. معرفت و تفقه شاید مثلا عطف بیان باشه، تفسیر باشه. معرفت یعنی همون تفقه، فهم، چون فقه در لغت به معنای فهمه و معرفت، ولی معرفت در دین حکمت است نه در هر چیزی. فمن فقه منکم فهو حکیم، یعنی فقه فی الدین. اون آیه لیتفقهوا فی الدین هم که همین مسئله درش. حالا این تفقه فی الدین چیه؟ تفقه فی الدین چیه؟ کدوم علومه؟ از کدوم علوم معارف اسلامی است؟ فلسفه است؟ کلام؟ فقه؟ اصول؟ اینم بحثی است که ما کدوم حکمت را در اینجا امام تطبیق داده بر معرفت و تفقه در دین، فقه در دین، فهم در دین، همه اینا هست. بعدم خود دین چیه؟ این بحث مهم میسته جایی کسی بحث کنه و تحقیق کنه. اجمالش اینه که اون دین را ما اگه بخواییم تعریف کنیم چیه باشتی، بهترین راهش، چون تعاریف مختلفی شده برای این بحث، بعضی ها میگن مثلا فلسفه اصل مهمه، اون مهم، معارف حکمت عالیه و متعالیه، و بعضی هم درست در مقابلش میگن این اصلا بی خوده، تفقه در دین همین فقه و اصول و این حرف هاست، روایات و احادیث. بهترین چیزی که شاید حل کنه مقداری این اختلاف و نزاره همون اینه که ما دین رو هم از خود صاحب دین بگیریم، یعنی آنچه را که در ادیان الهی آمده است. دین در مصطلح شارع همون چیزی که خود خداوند متعال ارسال اون دین را کرده، تنزیل اون دین را کرده، بعث انبیا کرده برای اون دین. و بهترین راه مرزبندی این معارف دینی چیه؟ اینه که به خود قرآن رجوع بشه، معارفی که تو قرآن مطرح شده، حالا چه تفصیلی چه اجمالی، اینا رو میشه گفتین. یا در ادیان الهی و رسالات انبیای الهی در تورات و انجیل و اینها متعرض شده. این یه مرز خوبی است، اگه انسان این مرز را قرار بده دین، بگه این دین، چه معارفی، چه مسائلی چه رشته هایی رو معمولا ادیان الهی دنبالن که مردم رو قرآن رو یاد بدن به مردم، تعلیم بدن، یعلمهم الکتاب و الحکمه، اون میشه حکمت. به حکم این روایت و به اون آیه همون میشه حکمت و همون هم میشه توقف در دین. وقت هم دائره این باستی مشخص بشه از این راه تشخیصش اینه، بهترین راهش مخصوصا قرآن که جامع و خاتم ادیانه و جامع الکلمه، همه ی مسائل توش هست و فیه تفسیر و کل شیء و تبیان و کل شیء، هم مرز و چارچوب هم عارف مشخص میشه که چی اندازه داخله چی اندازه خارجه اگه درست این تحقیق بشه، هم اولویت بندی ها مشخص میشه چه اندازه این کتاب و دین الهی خاتم و جامع، خاتمة الادیان و جامع الکلم، رو چه موضوعاتی بیشتر تکیه کرده، رو چه موضوعاتی کمتر تکیه کرده، چه موضوعاتی اولویت بیشتری بهش داده از معارف و چه معارفی کمتر بهش اولویت داده، کمتر اهمیت بهش داده، رو چه چیزی رو تکرار کرده زیاد و به چه نکته‌ای تکرار شده و تأکید شده که او رو جا بندازه تو ذهن و تعلیم کنه تو ذهن بشریت و تو نهاد انسان ها و ذهن انسان ها و وجدان انسان ها و احیا کنه اونها رو، چه چیزی رو روح دانسته و اصل دانسته و قوام دانسته و محکمات دانسته، چه چیزی رو شکل و قالب و مثلا وسیله و اینا رو میشه از خود قرآن به دست آورد، از خود دین. روح دین چیه که او باز مورد توجه قرار بگیره و اصل چیزی که روش تکیه داره قرآن و کل ادیان الهی، حالا اونا کتابهاش تحریف شده و از دست رفته و گم و گور کردن خیلی هاشو، کم و زیاد کردن، ولی قرآن ما که اینجور نیست، کامله و جامعه. این بهترین حل برای اون اختلاف و نزاع که انسان بیاد معیار خود دین قرار بده، دین رو هم قرآن کریم عمدتاً و احادیث مسلم و ثابت و سند و صحیح و سند، وقت میشه به یه نتایجی رسید برای اینکه انسان بخواد اولا حکمت چیه، اون اسمشو بذاریم حکمت متعالیه، بعد تفقه در دین چیه. تفقه در دین اینجوریه که فقط احکام حلال و حرام یاد بگیره، این بخشی از تفقه در بخشی از دینه. مسائل دیگه هم هست که حالا این بحث دیگری لازم داره. این بحث مقدماتی در حد تبرک به این حدیث شریف و استفاده از فرمایش امام صادق سلام الله علیه. عرض کردم جلد اول بهار ما اینجا از اینجا نقلش کردیم، جلد بهار اول صفحه 215، بحث در اجزاء بود، اجزاء امر اضطراری از امر اختیاری، بحث اصل لفظیش تمام شد، رسیدیم به اصل عملی، یعنی اگر فرض شود ما از ادله لفظیه نتوانستیم اجزاء یا عدم اجزاء را ثابت کنیم، بعضی جاها اجزاء ثابت میشه از ادله لفظیه، خودی که بحثی درش نیست، نوبت به اصل عملی نمیرسه، مثلا از ادله بدلیت تراب یا تیمم از وضوع اجزاء را بفهمیم، خب بس فتوا به اجزاء میدن و آخر اونجا فقها که دادن هم در این موارد هم که عرض شد، یا برعکس بعضی جاها عدم اجزاء را میفهمیم از ادله وظائف اضطراری، اطلاقی نمیفهمیم برای موارد کسی که بعد رفع عذر میشه درش در وقت، اگر مدرک وظیفه اضطراری ما قاعده میسور و لا حرج و لا ضرر و رفع بست و روح الیه و امثال اینها باشه، استکروه علیه، خب اونا میگیم اصلا اینجا شامل نیست، پس اطلاقات ادله اولیه هست، اقتضا داره که باستی اعاده کنه، اون اطلاقات که تام باشه اقتضای عدم اجزاء داره، جایی که به دلیل عدم اجزاء یا به دلیل اجزاء ثابت بشه بحثی نیست، چه دلیل خاص بر اجزاء یا عدم اجزاء، چه دلیل عام، چون بعضی ادعای دلیل خاص هم در باب روایات تقیه کردن، گفتن اینا از باب ادله خاص بر اجزا. حالا به هر دلیلی کسی اجزا یا عدم اجزا رو با دلیل اجتهادی ثابت کنه، دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. بحث اصل عملی اونجاییست که ما باشیم و طبق اون ادله نتوانیم اجزا رو ثابت کنیم، قرآن شک میکنیم یا عدم اجزا رو ثابت کنیم و لزوم اعاده رو ثابت کنیم، شک میکنیم که حالا چیکار باید بکنه. حالا مکلف اول وقت به هر دلیلی ولو به خیال اینکه عذرش تا آخر خواهد بود، جواز بدار مثلا برش ثابت شده یا به هر شکلی، نماز با عذر رو خوانده، وظیفه اضطراری رو انجام داده، بعد در اثنا مرتفع میشه عذر، میتونه آب پیدا میکنه، میتونه با تیمم نماز خونده، میتونه حالا با وضو نماز بخونه، نشسته نماز خونده، حالا میتونه ایستاده نماز بخونه. آیا اینجا واجب اعاده یا نه؟ شک میکنه فقیه قهرن. شبهه حکمیه برای فقیه، ادله اجزا هم تمام نشد، ادله عدم اجزا هم دلیلی نداره، حتی اطلاقات که بتونه بهش مثلا اثبات عدم اجزا کنه. وقتی چنین شکی را کرد، والا حکم این شک چیست؟ شبهتون حکمیه، مقتضای اصل عملی در این شبهه حکمیه چیست برای این چنین مکلفی؟ فقیه چه فتوایی میده بهش؟ میگه که تو اعاده کن، واجبه برات اعاده به مقتضای اصل عملی، یا میگه نه بر تو واجب نیست اعاده به مقتضای اصل عملی. به عبارت اخرى، آیا اصل براءت از وجوب اعاده است یا اصل اشتغال وجوب اعاده است؟ مرحوم صاحب کفایه و خیلی مشهور از بزرگ قائل شدن برای اینکه اینجا اصل اگر شک کرد فقیه و دلیلی بر اجزا نداشت، دلیلی بر عدم اجزا هم نداشت، فعل اضطراری رو انجام داده بعد مرتفع شد عذر، اینجا این شک، شک در تکلیفه و شک در تکلیف اصلی که عملی که درش جاریه اصل براءته، اصل عدم تکلیفه یا اصل براءته از تکلیف. چون شک میکنیم این مکلف از نه اینکه اعاده به عنوان اعاده واجب باشه، که کسی بگه اصل براءت از اعاده، شما مثلا اعاده که به عنوان اعاده واجب نبوده، که مقصود امر به اعاده نیست، تا کسی بگه این امر که اینجوری نداریم، مقصود این اگر هم داشته باشیم ارشاده، مقصود اینه که از اول این مکلفی که در اول وقت مضطر بوده، حالا نمازش هم خونده با وظیفه اضطراری با تیمم نشسته مثلا نماز خونده، بعد در اثنا بعد از اینکه تمام شده نماز وظیفه اضطراریش انجام داده، بعد رفع عذر شده در اثنا وقت، این از اول شک میکنه فقیه که این آقا تکلیفش چی بوده. وقتی وارد وقت برش داخل شد، ظهر شد مثلا و این آب نداشت یا قادر بر قیام نبود، چه تکلیفی برش میاد؟ اگر اجزاء باشه، تکلیفی که بر این آمده احد و هماست، بنابرای اجزاء اینجوری تخییره بین متباینه، یا اول وقت این انجام بده یا آخر وقت او رو انجام بده. اگر اجزاء نباشه، نه تکلیفش مثلا اینه که نماز با حضور انجام بده بالاخره، یا تعینن یا تخییره بین اقل و اکثر بنابرای امکانه. پس مکلف مجتهد شک میکنه که با دخول وقت بر این مکلفی که در اول وقت مضطره و قادر بر اون فعل اختیاری نیست بعد قادر میشه، تکلیفی که برش فعلی میشه کدومه؟ تکلیف به فعل اختیاریست بالخصوص، حالا یا تعیناً یا با اضافه، یا نه مکلفون بهش احد و هماست، چون بنابر اجزا هر کدوم میتونه انجام بده، هم این رو حالا انجام بده مجزیه، انجام نده بعد اون رو که انجام بده، این رو اگه انجام نداد اونم انجام میده مجزیه. خب این معناش این در حقیقت شک داره در تکلیف به نماز اختیاری تعیناً، آیا تکلیف بهش خورده یا نه، این شک میکنه، براءت جاری میکنه. بنابراین مقتضای اصل براءت اینه که بگه مجتهد این آقا نمیدونیم تکلیف به نماز اختیاری برایش فعلی شده یا نشده، چون بنابر اجزا فعلی نشده. به عبارت دیگه اینجوری بگید اول وقت فعلی نشده چون قادر نبوده، بعد فعلی نشده چون قبل انجام داده، وظیفه اضطراری را. بنابر اجزا این دیگه فعلی نمیشه، اگه اجزا باشه این فعلی نمیشه، هم اول وقت مشکوک فعلی شدن وجوبه یا مقطوع عدم وجوب تعیینی براش، هم وسط وقت شک در این داری که حالا فعلی شده یا فعلی نشده. پس بنابراین شک در فعلیت وجوب تعیینی فعل اختیاری است، اصل براءت جاری میشه. این حاصل بیانی که گفته شده که مقتضای اصل عملی پس در اینجا براءت از وجوب اعاده است، یا به عبارت دیگر براءت از وجوب صلات اختیاری است برای کسی که صلات اضطراری در زمان اضطرار اول وقت انجام داده. خب این اصل مطلبی که گفته شده و بعضی دیگه به همین مسلم دونستن دور رد شدن، اصلش فی الجمله درسته چنانچه بعد خواهیم دید، اصلش حرف درستی است الا با تحفظاتی که باشتی کرد، ولی اشکالاتی بر این شده که این اشکالات هم بر دو نوعه. یه نوع اشکال شده که اصلا اینجا اشکال روی اصل مجرای براءت شده که اینجا اصلا براءت جاریه یا مجرای اشتغاله، طبق بعضی از مبانی یا کل مبانی در باب اصل براءت و اشتغال. این یه نوع اشکال که این اصلا مجرای براءت اینجا یا مجرای اصل اشتغاله، شک در تکلیف در حقیقت به دقه اینجا که براءت جاری کنیم، یا شک در مکلفون به که اشتغال باز جاری بشه و احتیاط باز بکنه مکلف اعاده کنه حالا که قادر شده در اصلا. این یه نوع اشکال که شده. نوع دیگری که اشکال شده برای اینکه اینجا خب مجرای براءت هم باشه، براءت وقتی جاریه که یک اصل حاکمی نداشته باشی. بعضی ها اینجا سعی کردن به استصحاب تمسک کنن، استصحاب بقای تکلیف، بقای تکلیف به اختیاری که حالا مقدور شده برای مکلف، یه استصحابی رو تصویر کنن که این استصحاب اقتضای وجوب اعاده داره، و چون استصحاب مقدمه بر اصل براءت، از باب وجود اصل حاکم براءت را میگن اینجا جاری نمیشه، نه اینکه مجرا نداره، مجرا داره فی نفسه، ولی اصل حاکم است به جهت اصل حاکم رفت. این دو نوع اشکال در حقیقت، یه اشکال در این که آیا اصلا مجرای براءت یا مجرای اشتغاله، یه اشکال این که آیا حالا که مجرای براءت اصل حاکمی برش هست، استصحاب حاکمی داریم یا نداریم. و اساسا بحث در مجاری اصول عملیه، حالا چه فی نفسه چه به لحاظ وجود حاکم برش یا نه، اینه بحث بسیار مهمی است در اصول علم اصول، که از امتیازات اصول ما اصول شیعه همینه که توی این بحث اصول عملیه بعد از مرحوم وحید بهبهانی به بعد این دلیل فقاهتی به تعبیر مرحوم بهبهانی ازش تعبیر میکرد به دلیل فقاهتی در مقابل دلیل اجتهادی، خیلی توسعه پیدا کرد، منقح شد این بحثا، انواع اصول عملیه، مجرای هر اصلی، حاکم و محکوم این اصول، که بعدم به وسیله شیخ انصاری و کتاب رسائل اصلا برای خاطر همین نوشته شده عمدتا، برای بحث مباحث اصول عملیه و بحث امارات و اصول، مخصوصا اصول خیلی مهم شده این بحثا و مفصل شده، مبسوط شده، منقح شده که این در اصول عامه نیست و اثرات فقهیش هم زیاده. این در فقه جاهای مختلفی هر مسئله فقهی بخواد مطرح بشه اول حکم اصل عملی درش بازی گفته بشه، حالا اگر روایت تمام نشد سندش دلالتش حکم اصل چیه، خیلی جاها هم اصل مبنا قرار میگیره، یعنی مبنای فتوا میشه، چون ادله مثلا یا نیست یا تعارض داره یا سندش تمام نیست. برای ذات تنقیح مسائل اصول عملیه هم از نظر مجرا و دقت در تشخیص مجرای هر اصلی از این اصولی که مشخص شده، اصل اشتغال، اصل براءت، استصحاب و هم حاکم و محکوم، اینها بحث بسیار مهمی است در علم اصول و در فقه هر دو. از پرداختن بهش لازمه، علاوه بر دقت‌های خوبی که در این قسمت‌ها شده و اون صناعت اصول علم اصول تو این بحث‌های اصول عملیه بیش از جاهای دیگه، فن صناعت علم اصول روشن شده و پیدا شده در حقیقت در نزد علمای ما و محققین اصولیون ما. خب حالا اینجا هم همینجور اینکه گفته شده سبک پایه گفته اصل براءت از وجوب اعاده است، اصل براءت از اینه که حالا مکلف دو مرتبه بیاد نماز اختیاری رو انجام بده، نماز با وضو دو مرتبه انجام بده، مورد هر دو اشکال قرار گرفته. هم گفته شده مجراش این نیست همه جا یاد خیلی جاها، هم گفته شده اصل حاکم هست، که این دو نوع اشکال رو باستی دنبال کنیم ما در این بحث. اما اینکه اشکال رو مجرای اصل براءت شده، مرحوم عراقی در اینجا یه اشکال مفصلی رو مطرح کرده که حاصلش اینه. محقق عراقی فرموده این که ایشون فرموده است اصل براءت از وجوب عاده است، این خلاف مبنای خود ایشونه و خلاف تحقیقه، چون براءت را مرحوم مشهور اون زمان، حالا کسی بعد شهرت شد عوض شد، یا مثلا صاحب کفایه و خود مرحوم عراقی و اینا، براءت را در شک در تکلیف جاری می کند. جایی که شک در تکلیف باشه مجرای براءته، جایی که شک در مکلفون به باشه، یعنی ندونیم تکلیف به چی خورده، به این خورده یا به اون، همون علم اجمالی به اصطلاح، مکلفون به مشکوک باشه که اینه یا اون، ولی میدونیم یکی از این دوتاست، اونجا علم اجمالی منجزه و شک در مکلف به مجرای اصالت الاشتغال، اصالت الاحتیاط، الا جایی که اون علم اجمالی منحل بشه، یک جوری این مکلفون به رو منحل کنن، برش گردونن به شک بدوی، حالا یا حقیقتا یا حکمن، که این بحث علم اجمالیه. و الا تا وقتی که منحل نشده این علم اجمالی، نه حقیقتا مثلا منحل نشده باشه، این علم اجمالی شک در مکلفون به، شک در تکلیف نیست، اصل درش اشتغال. این کبرا وقت در بحث شک در مکلفون به، اونجا گفته میشه مکلفون به ای که یعنی ما علم داریم یا به این خورده یا این دو عنوان گاهی متباینه، اینه یقینا علم اجمالی اونجا منجزه، گاهی اقل و اکثره، گاهی دوران بین تعیین و تخییره. سه تا عنوان داره دیگه در رسائل خوندید و کفایه. مکلفون به گاهی متباینه، اینه مثل علم داشته باشیم یا قصر تمام واجبه یا تمام واجبه، یا جمعه واجبه یا ظهر واجبه، اینا دو تا عنوان متباینه. اینجا روشن احتیاط واجبه اگر بحث دیگه ای توش نباشه. شک در مکلفون بهی که بین متباینه احتیاط هست. یه وقت هم این دو عنوان اقل و اکثر هست. علم داریم که نماز واجبه، ولی نمیدونیم نماز با سوره است یا بدون سوره، سوره کاملا میخواد یا سوره جزءش نیست، 9 جزء نماز یا 10 جزء، این هم مکلفون به در حقیقت. میدونیم اینجا یه تکلیف خورده آمده از شارع، علم اجمالی داریم، مولای امری داره به اون مرکب، این مرکبه مردد بین اقل و اکثره. یه وقت هم دائره بین تعیین و تخییره، نمیدونیم کفاره مثلا زهار یا کفاره افطار ماه رمضان خصوص عتق رقبه است یا تخییر بین عتق رقبه او اطعام 60 مسکین او مثلا صوم شهرین متتابعی. اینم یه نوع میدونیم تکلیف هست به کفاره، ولی این کفاره تعیینی است یا تخییری، اینم بهش میگیم دوران بین تعیین و تخییر. مورد اول که بین متباینین بحثی درش نیست، اونا همه قائل به اشتغالن فی نفسه، در اون علم شک در مکلفون ببونه. در مورد دوم و سوم بحث شده، بعضی ها در هر دو قائل به اشتغالن، گفتن براءت از اکثر جاری نیست چون طرف علم اجمالیه، یا اقل مرکب اقل یا مرکب اکثر، اینا دو تا عنوان مأمور به، مثلا دو تا مأمور به، همچنین تعیین عتق رقبه بالخصوص یا تخییر، اینا دو تا تکلیفه، دو نوع تکلیفه. میدونیم یکیش هست شک در تکلیف نیست، علم اجمالی داریم، یکی از اینا هست، هر دو ملحق به همون علم اجمالی بین متباینین و احتیاطی، که البته این شاید در قدما بوده، متأخرین به تدریج کسی دیگه برای این مسلک باقی نمونده. متأخرین دو دسته شدن، یک دسته در هر دو هم دوران بین اقل و اکثر که مرکب ندونیم 9 تا 10 تا است، و هم دوران بین تعیین و تأخیر در هر دو قائل به اصل مراعات شده، که مشهور متأخرین متأخر فعلی ها اینه، میگن بالاخره تعیین و تأخیر اقل و اکثر اینا همش درش براعت از اون اکثر یا اون تعیین که تکلیف بیشتری است، زیق بیشتری بر مکلف میاره، کلفه بیشتری میاره بر مکلف، ذمه مکلف رو بیشتر مشغول میکنه، از اون بیشتر و مقدار زیادش براعت جاری میشه. و درسته از نظر علم اجمالی ما علم اجمالی داریم نسبت به واجب استقلالی، نمیدونیم اینه یا اون، و شک در مکلفون به از نظر حق متعلق تکلیف، حق تکلیف معلوم بالاجمال، نمیدونیم به این خورده یا اون، شک در اصل تکلیف نیست، مثل مواردی که شک داریم اصلا تکلیفی داریم یا نداریم، صلات اندر وتر واجبه، اونجا شک در اصل تکلیفه، اینجا اصل تکلیف معلومه، مکلفون به مردده، ولی چون این تردد بین اقل و اکثر، اقدر اقل و اکثر گفتن انحلال حقیقی لازم میاد به لحاظ مایت خلوف العهده یا انحلال حکمی، در تخیری دوران بین تعیین و تخییر هم باز گفتن اصل براعت از تعیین جاری میشه چون معارض نیست مثلا با اصل براعت از تخییر، چه او معونه زائده ای نداره و علی کل حال لازمه، به عبارت دیگر انحلال حکمی خواهد شد. محققین این ره در هر دو قائل به براعت شدن، یکی از جهت انحلال حقیقی و در دومی به جهت انحلال حکمی، بعضی هم در هر دو انحلال را حکمی دیدن، به بیانی که در بحث علم اجمالی و بحث دوران بین اقل و اکثر و تعیین و تأخیر میاد. ولی زمان صاحب کفایه و شاید مشهور در زمان صاحب کفایه یا قبل از صاحب کفایه تفصیل بوده، در اقل و اکثر قائل به براعت شده، در دوران بین تعیین و تأخیر قائل به احتیاط شده. اینم قولی است که خود صاحب کفایه مستظر از مجموع کلماتش در باب بحث اقل و اکثر و دوران بین تعیین و تأخیر اینه که نسبت به تعیین و تأخیر قائل به احتیاطه. اونجا میگه اصل اشتغاله، واسه احتیاطاً اون فرد معین رو انجام بده که علی کل حال امتثال کنه، تأخیری باشه این امتثال، تعیینی هم باشه امتثال کرد، نمیتونه اون یکی دیگر انجام بده. ولی در اقل و اکثر که نمیدونیم جز هست سوره یا نیست، شرط هست، یعنی اینجا براعت جاری کرده از جزئیت از شرطیت، گفته اینجا یه نوع انحلالی هست که این انحلال قبول کرد. حالا مبنای این تفصیل چرا اینجا انحلال شد چرا اونجا نشد دیگه، اینا تا اون بحث اقل و اکثر فعلا نمیخوایم واردش بشیم، به اختلاف مسلک هایی که اونجا همون تدقیقات و تحقیقات و تنقیحات مهمی است که عرض کردیم در اصول عملیه شده، یکیش این مسائل علم اجمالیه. مرحوم صاحب محقق عراقی هم از همین دسته است، یعنی خود ایشون هم در اقل و اکثر براعتیه، در تعیین و تأخیر اشتغالیه، ولذا اشکال کرده به صاحب ما به استادش که اینجا قائل به براعت شده، میفرماید برای اینکه این اشکال اینجوری ایشون کرده، گفته شک در اجزا که بکنیم که حالا اصل براعت جاری کنیم، میفرماید شک بر اجزا دو نحوه، چون اجزا به تعبیر محقق عراقی و همچنین صاحب کفایه، اجزا به دو نحو بود پیش آقایون تو صاحب کفایه، یکی اجزا به ملاک وافی بودن به تمام الملاک، فعل اضطراری مجزی هست چون تمام ملاک رو داره، این یک شکل اجزا بود، یک صورت اجزا بود به عبارت اخرى از اون چهار صورتی که گذشت ثبوتن، یه صورت دیگه هم نحو دیگه هم برای اجزا بود، فرض دیگه هم برای اجزا بود، اونی که فعل اضطراری وافی به تمام ملاک نبود، به بعض الملاکه، ما بقیش هم لزومیه که انجام نگرفته، ولی قابل تدارک نیست دیگه، بعد از انجام دادن فعل اضطراری دیگه او قابل تدارک نیست، نتیجه میشه اجزا، یعنی اون امر نمیاد دیگه، امر به اختیاری ساقط میشه چون قابل تدارک نیست، انجام بده چیزی درش نیست، ولی زمان مولا امر نمی کنه بود. اینم ملاک دوم برای اجزا بود. روی این دو ملاک مرحوم صاحب محقق عراقی همیشه بحثای گذشتش و اصل لفظیش و اینجا بحث عملی روی این دو فرضیه میچرخه همیشه و این احکام رو هر یک از این دو فرض میگه. پس صور اجزا این دوتا بود، ثبوتن دو صورت برای اجزا بود، دو فرض برای اجزا بود، یکی اجزا به ملاک وفای به تمام ملاک، یکی اجزا به ملاک تفویت و عدم امکان جبران اون مقدار زائدی که اونم لزومیه، بازم امر به اعاده ساقطه. ایشون بر هر دو بحث میکنه، میگه در هر دو چه احتمال اجزا و عدم اجزا را بدیم، احتمال اجزا و عدم اجزا را به جهت فرض اول بدیم، چه احتمال اجزا و عدم اجزا به لحاظ فرض دوم بدیم. یه فرض سومی هم اینجا هست که ما آخر اضافه خواهیم کرد، ایشون اضافه نکرده چون ملحق به فرض اوله، اونی که ما هر دو رو احتمال بدیم، هم احتمال بدیم اجزا به ملاک فرض اول، هم احتمال بدیم اجزا به ملاک فرض دوم، هم احتمال بدیم عدم اجزا. این هم یه فرضی است، این هم ملحق به فرض اوله چنانچه بعد مشخص خواهد شد. ولی ایشون دو فرض میکنه، میگه حالا که شک در اجزا داریم و عدم اجزا، یه دفعه شک فقیه اینجوریه که نمیدونه آیا این فعل اضطراری وافیه به تمام ملاک یا وافی نیست. اگر وافی به تمام ملاک بود میشه اجزا، اگر هم وافی نبود قابل تدارک میشه عدم اجزا، اونی که واجب انجام داره علی کل. این یه شک، یه نوع شک. یه نوع هم نه، میدونه این وافی به تمام ملاک نیست ولی احتمال اجزا میده، این فرض دوم، به جهت اینکه احتمال میده این مفوت مقدار زائد از ملاک دیگه قابل تدارک نیست پس اجزا هست، یا نه مفوت نیست قابل تدارک پس اجزا نیست. تکلیف هم اینه میکنه توش دو فرض. میگه هر دو فرض از شک در اجزا و عدم اجزا اصل درش مجرای اشتغال نه احتیاط، طبق مبانی مرحوم صاحب کفایه و مبنای خودش. اما در فرض اول اصل مجرای اشتغال نبراعت، چون وقتی شک کنه، شک داشته باشیم ندونیم فعل اضطراری وافی به تمام ملاک هست تا بشه مجزی، یا نیست اصلا هیچی ملاک درش نیست تا بشه غیر مجزی تا قابل تدارکه، این شک برگشت به اینه که اگر وافی به تمام ملاک باشه بس تکلیف مولا تخییری است. اگر وافی به تمام ملاک باشه معناش چیه؟ معناش اینه که مولا از مکلف این ملاک رو میخواد، فعل اضطراری رو انجام بده تمام الملاک رو داره، فعل اختیاری رو انجام بده تمام الملاک داره، پس تکلیفش میشه تکلیف تخییری. یعنی جعلش رو چجور قرار میده مولا در این فرض؟ جعل به امر به احدهما، یعنی امر تخییری. این اگر مجزی باشه در فرض اول، اگر مجزی نباشه در فرض اول مولا تکلیفش چجور قرار میده؟ تکلیف به خصوص فعل اختیاری میکنه، چون این اصلا ملاکی درش نیست، وفایی به تمام ملاک است، ملاک تمامش در اونه، قابل تحصیل هم هست، پس امر تعیینی میکنه به چی؟ به صلات اختیاری، چون قادر در وقت قادر شده. پس منشأ شک ما که آیا وافی به تمام ملاک هست یا نیست نسبت به فعل اضطراری، سبب میشه که ما در نسبت به جعل مولا، ما هو المجعول، اون تکلیفی رو که جعل کرده، ما دوران امر داشته باشیم بین تعیین و تخییر، یعنی ندونیم مولا امرش رو و تکلیفش رو و وجوبش رو که قرار داده بر احدهماست یا بر خصوص فعل اختیاری است. اگر وافی نباشه به تمام ملاک خصوص فعل اختیاری است، اگر وافی نباشه احدهماست. این دوران تکلیف بین تعیین و تخییره و گفتیم هم صاحب کفایه و هم خود ایشون در دوران تکلیف بین تعیین و تخییر قائل به اجرای اشتغالن نه براعت. انحلال این علم اجمالی رو اینجا قبول ندارن، چون دو عنوانه، یه عنوان اون معینه، تکلیف معینه، مثلا نماز با طهور مائی، عنوان دیگه احدهماست، این یا اون، عنوان احدهما یه مکلفون به عنوان این بالخصوص تعیین، یه مکلفون به دیگری، اینا دو تا عنوانه و این دو تا عنوان هیچ کدوم در داخل دیگری نیست تا انحلال لازم بیاد، میگه این مقدارش متعین تکلیف بهش، مازادش تکلیفش مشکوکه. بنابراین میشه از موارد دوران بین تعیین و تخییر و در موارد دوران بین تعیین و تخییر خود صاحب کفایه و خود ایشون قائل به احتیاط، بس باز قائل به احتیاط میشد نسل برائت، مثل جایی که شک کنیم کفاره ما خصوص عتق رقبه است یا مخیر بین عتق رقبه و اطعام ستین مسکین و مثلا صوم شهرین متقابل شده، اونجا قائل میشیم به وجوب احتیاط، اینجا نه برائت، اینجا قائل میشیم به وجوب احتیاط، ایشون هم باز قائل به وجوب احتیاط بشه. این در فرض اول. فرض دوم برای اجزا ایشون میگه اون دیگه روشن‌تره. فرض دوم اینه که ما میدونیم ملاک را این فعل اضطراری انجام نمیده، همش را این فعل اضطراری بعضیش را انجام میده و بعض باقیش ماندهش، بخش باقیش ماندهش هم لزومی است، لازمه و انجام نگرفته، با این انجام نمیگیره. خب پس شکمون در عدم اجزا از چیه؟ به جهتی که نمیدونیم آیا قابل جبرانه، قابل تدارکه، پس اجزا نیست، باید اونم انجام بدیم تا اونم اون لزومیه، اونم تحصیلش کنیم برای مولا، واجبه پس اعاده، یا قابل جبران نیست، قابل تدارک نیست، این بود دیگه سبب اجزاء فرض دوم، پس اون امر دیگه نیست، ساقط شده اونم چون قابل جبران نیست، لغو امر کردن به اعاده. پس شک ما در حقیقت به لحاظ در ملاکات احکام که روح حکمه و اغراض مولاست، شک مکلف به این برمیگرده، در شک مجتهد که مجزی هست به نحو صورت فرض دوم یا مجزی نیست در این فرض دوم، شکش به این برمیگرده که آیا میدونه مکلف مجتهد که مولا یک ملاک لزومی بیش از این فریضه اضطراری داره که اون ملاکم اگر قابل تحقق باشه در فعل اختیاری است، ولی نمیدونه قابل تحقق هست یا نیست، چون اگر این مفوت باشه و دیگه قابل جبران نباشه دیگه اون تکلیف رو نمیکنه مولا، اگر باشه میکنه. ایشون میفرماید به لحاظ تکلیف گرچه اینجا ممکنه شک در تکلیف باشه، ولی به لحاظ ملاک شک در قدرت بر تحصیل ملاکه، چون اصل ملاک داشتن رو بیش از این مقدار میدونه، لزومی بودن اون ملاک رو هم میدونه، شک داره برای این که میتونه ایجاد میشه با انجام اون فعل، فعل اختیاری بعد از فعل اضطراری، یا انجام نمیشه، شک در تحققش داره، یعنی شک در قدرت بر تحققش داره. اگر این مفوت باشه پس قادر بر تحقق اون ملاک دیگه نیست، تفوید شد. اگر مفوت نباشه قابل بر تحققش، قابل تحققه و قادر بر تحققشه، پس برگشت میکنه این نوع دوم از شک در اجزا و عدم اجزا به شک در قدرت مکلف بر تحقق اون ملاکی را که میدونه مولا داشته و میدونه لزومی هم بوده ولی نمیدونه که قابل تحقق هست یا قابل تحقق نیست، قادر بر تحقیقش هست بعد از انجام فعل اضطراری یا قادر بر تحقیقش نیست. اینه ایشون میفرماید این از موارد شک در قدرته. در موارد شک در قدرت عقل حاکم به اصالت الاشتغاله، قائل به اصالت الاحتیاط نیست، یعنی جایی که ما میدونیم مولای تکلیفی داره ولی نمیدونیم ما قادریم انجامش بدیم یا نه، اینجا حتی کسانی که میگن قدرت قید در تکلیفه، شرط در تکالیفه، بازم اینجا احتیاطی شدن نه برائتی. کسایی که اصلا قدرت رو شرط در تکلیف نمیدونن، شرط در تنجز میدونن، اونجا که خیلی روشنه تکلیف فعلیه، قدرت شرط درش نیست، منجزیتش مشروط به قدرته و گفته میشه عقل حکم میکنه به اینکه احتمال عدم قدرت منجزه، به احتمال اینکه من قادر نباشم بر تحقیق نمیتونم ول کنم اون واجب را. مثلا مکلف نمیدونه میتونه حج را انجام بده یا نمیتونه حج را انجام بده، چون شک داره، بگه من براءت از حج جاری میکنم. نمیدونه میتونه بلند شه نماز بخونه یا نمیتونه بلند بشه، بگه من براءت جاری میکنم. شک میکنه، نمیدونه اینجا آب هست، اگه بگرده شاید آب پیدا بکنه. نمیدونه که قادر بر وضو یا قادر نیست، بگه من براءت جاری میکنم. نمیشه. اینجاها رو فقها گفتن، هم عقلا در موارد شک در قدرت قائل به احتیاط شدن. این احتیاط یا از باب اینکه اصلا قدرت شرط در تکلیف نیست، که خیلی روشنه اونجا. کسانی که قائلن به اینکه قدرت شرط در تکلیفه، مثل مرحوم میرزا و دیگران، اونها هم در شک در قدرت قائل به احتیاط شدن. حالا چطور قائل به احتیاط شدن؟ با اینکه خب اگه قدرت شرط در تکلیف شد، شک در شرط مستلزم شک در مشروطه، مشروط هم تکلیف میشه مشکوک، و این شک در تکلیف، شک در تکلیف مجرای براءت علم اجمالی نیست. چطوری احتیاطی شدن؟ این دیگه یه نکات دیگری داره که باز در بحث اصل براءت و اصل اشتغال اونجا بیان میشه که چرا این فرض رو استثناء کردن از اصل براءت. ولی بالاخره این مسلمه در فقه که در موارد شک در قدرت بر تکلیفی، اگه مکلف شک کرد که قادر یا قادر نیست، نمیتونه اینجا براءت جاری کنه. بگه خیلی خوب، قدرت من اگه قدرت نداشته باشم پس تکلیف ندارم، پس من چشمم هم بذارم بگم انشاءالله قدرت ندارم. نه، میگن باید بلند شی بری طرف اون، ببینی اگه قدرت علم پیدا کردی که قدرت نداری، اون وقت میتونی بشینی. اما به مجرد احتمال عدم قدرت منجزیت هست، ساقط نمیشه. اصل براءت هم جاری نیست، نه براءت شرعی نه براءت عقلی. مرحوم محقق عراقی اینجا این فرض دوم این بحث پیش میکشه، میگه اینجا که دیگه روشن‌تره. بنابر فرض دوم دیگه همه قائل به احتیاطن اینجا، نه فقط مرحوم صاحب کفایه. و چون شک در قدرت، اصل تکلیف، اصل وجود غرض زائدی بیش از فعل اضطراری مسلمه، لزومی بودنش هم مسلمه. اما اینکه این مقدور با فعل اختیاری انجام بشه یا مقدور نیست، اینش مشکوکه. این شک در قدرت، اصل براءت جاری نیست. در مورد شک در قدرت، اصل احتیاط جاریه. پس اینجا مجرای اساطر الاشتغاله. پس در هر دو فرض مجرای براءت نیست. فرض اول طبق مبنای مرحوم صاحب کفایه و خود مرحوم آقاجو، فرض دوم چون تعین و تأخیره، فرض دوم چون شک در قدرته. و شک در قدرت در همه طبق اکثر مبانی همه کل فقها ها قائل بر اینه که اصل اشتغال درش جاریه. این حاصل اشکال اولی که ایشون کرده. پس اینجا بایستی مکلف اگر شک کرد باید احتیاط، یعنی مجتهد باید فتوا به احتیاط بده، که بایستی اعاده کنه، یا به جهتی که شک در قدرته، یا به جهتی که دوران بنه تعین و تخیره. این حاصل فرمایش مرحوم عراقی. بله، در مقاله. حالا باز ببینیم این اشکال واقعا وارده یا وارد نیست. بحث آینده. صلی الله علیه و آله.